بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث: بررسی مسئله ازدواج. عنوان جلسه: بررسی مسائل دوران نامزدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها، سلامتی امام زمان ارواحنا له الفدا اجماعا صلوات ختم کنید. در ادامه مباحثی که تحت عنوان ازدواج داشتیم، رسیدیم به بحث دوران نامزدی و مسائلی که در این دوران باید عزیزان جوان مورد عمل قرار بدهند. با توجه به حساسیتی که این دوران دارد و در حقیقت یک نوع پایه‌ریزی است برای زندگی آینده یک زن و مردی که می‌خواهند تشکیل خانواده بدهند، مسائل ویژه‌ای برخوردار و حساسیت‌های ظریفی رو می‌طلبد که ان شاء الله اونها رو مورد بحث قرار خواهیم داد و امیدوارم که عزیزان بتوانند اونها رو مورد عمل قرار بدهند و حتی برای کسانی هم که ازدواج کرده اند این مسائل به قوت خودش باقی است و شاید بتوان گفت بعضیش تا آخرین لحظه های زندگی انسان وجود دارد و بقا دارد. ابتداعا مقدمه ای رو خدمت شما عرض بکنم. بر اساس اون مقدمه، شیوه های برخورد در دوران نامزدی رو توضیح دهم. یک زن و مردی که ازدواج می کنند و به محض اینکه انعقاد عقد شد و صیغه عقد بین اونها جاری شد، بر اساس آیه شریفه و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، آرام آرام بین این دو طرف رابطه محبت آمیز و علاقمندی افزایش پیدا می کند و روز به روز هم این محبت بیشتر خواهد شد. مشروط به این است که دختر و پسر در مسئله انتخاب همسر واقعا موفق شده باشند و ازدواج به معنای واقعی ازدواج باشد، افتراق نباشد. یعنی هم مرد مورد پسند زن واقع شود و هم زن. اینجا کم کم یک حالت مودت بین اونها ایجاد می شود. مودت رو بارها از بنده شنیده اید که صرف محبت نیست، افزایش محبت و ابراز محبت است. و اینجا کم کم خدای متعال طوری این دو انسانی که تا مثلا یک ماه قبل از عقد هیچ ارتباطی با هم دیگر نداشتند، اونچنان خدا بین اینها محبت عاطفی شدید قرار میدهد که روز به روز اینها بیشتر علاقمند هستند به ابراز علاقه و ابراز محبت. و شاید جلسه بین این دو طرف نگذرد الا اینکه مایل باشند به همدیگه میزان محبت قلبی خودشون رو ابراز بکنند. اینجا قلب انسان احتیاج به عشق دارد که انشاءالله به فضل الهی از هفته آینده یکی دو سه جلسه در مورد مسئله عشق و اینکه چقدر میتوانه تأثیر داشته باشه در بنیانگذاری یک زندگی عالی زیبا ملکوتی بحث خواهم کرد. ولی بر اساس اینکه قلب انسان احتیاج به محبت داره، خود انسان احتیاج به محبت داره و هر دو طرف این نیاز رو ادراک می کنند، آهسته آهسته در جاذبه شخصیت هم دیگر دختر و پسر قرار می گیرند. و اینجاست که در سرحد ممکن پرستش برسه. و شاید پرستش تعبیر صحیح نباشه، بگم در حد تقدیس از همدیگر بپردازم. عاشق اونقدر قدرت داره برای ایجاد کمالات مصنوعی که حد نداره. تمام کمالاتی که در همه موجودات جمع هست اونها رو یک جا جمع میکنه و در موجودیت معشوقه خودش مشاهده میکنه. تو فلانی، تو بیساری، تو چنانی. و گاهی خب بعضی از صفات رو ممکنه معشوقه یا عاشق، خود عاشق هم برای معشوقه یک معشوق رابطه، رابطه طرفی نیست. و این از شاهکارهای خلقت و به تعبیر قرآن کریم از آیات الهی است که این رابطه محبت آمیز شما رو به ماوراء هستی راه نمایی میکنه. از علائم وجود حق در عالم وجود است، از علائم رحمانیت الهی است در عالم وجود. اینجا کم کم که اینا هی به هم دیگه نزدیکتر میشه و روحی از این چیزا میگن. من را روحین آشا فی بشر، روح او روح من است. حالا یا در قوه خیالش میگه یا پشت سر همسرش، چه زن چه مرد. و روح من روح اوست. شما تا حالا دیدید که دو تا روح در یک بشر عیش بکنه، یعنی زندگی بکنه؟ توجه فرمودید. به اینجا میرسند، مرحله حساسیت زندگی شروع میشود. اول من یک نکته بگم. یکی از برادران بزرگوار ما، ایشون یه تحقیق خوبی رو در ارتباط با آمار طلاق در سال 56، 57، 58، 59، 60 تا 73 انجام داده که من همین یکی دو هفته اخیر آمار رو مطالعه کردم. تحقیق خوبی بود. مثلا در سال 57 تا سال 60 به اصطلاح نرخ طلاق در ایران رسیده بود بین 1% تا 3%. تو حال هوای انقلاب و رشد فکری و تحولات روحی مردم، طلاق آمارش دسته به 1% در هر 100 نفر یه نفر. ولی در پایان جنگ و بعد از جنگ آرام آرام آمار طلاق چی میره بالا. آقا به نام قائم آل محمد بزرگواری کنید بیان جلو. یکیش بس. این صلوات دیگه هم بفرستین. آقا باری که مربوط به سال 73 بود این بود که از 100 تا طلاق اگر 100 تا طلاق در استان اصفهان مثلا انجام گرفته، 90 تا از این طلاق ها تو دوران عقد انجام گرفته. خیلی جالبه. چرا؟ دلیل این که توی دوران نامزدی طلاق انجام گرفته بعد بررسی بشه، چند تا دلیل داره. یکیش که مسلمه طرفن یه شناخت حقیقی از همدیگه پیدا میکنن، بعد میبینن که انکشفه این که اونی که میخواستن چی نبوده، میگن خب حالا که اول کار پس بذارید کار رو یک سره بکنیم. خب خیلی هم خوبه این. نمیگم طلاق خوبه، این که بعدش دوچار دعوا و با فرزندان فرزندانی طلاق به وجود بیاد از این جهت عرض میکنم، اما اون نکته مهم از اینجا شروع میشه. جناب عالی یک حقیقتی در وجود دون دارید به نام روح، که این روح رو فقط یک معادل داره و اونم چیز خدا. معادل دوم هم برای روح من و شما وجود چیه؟ یه حدیث براتون بخونم. پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمودند یا علی اگر یه انسان به دست تو هدایت شود، ارزشش از اون چه که خورشید بر او میتابه بالاتره. یعنی از کل چی هستی؟ یعنی چی؟ یعنی روح انسان از کل عوالم وجود عظمت و ارزشش نزد خدا چیه؟ بیشتر. ان الله اشترى من المؤمنین چیا؟ انفسهم. یعنی خدا معادل چی قرار گرفته؟ جان. جناب عالی بعد از اینکه عقد کردیند و من تو و هم تو منی شروع شد، دو گجایی که شوم من شاکرت اینا یکی که اومد، شما عالی ترین حقیقت و گوهر وجودی خودتون به نام روح که تشنه کمال مطلق است رو در اختیار کی قرار دادید؟ در اختیار همسرتون قرار دادید، و همسر شما هم عالی ترین لک طلب رو در بر اساس محبت در اختیار شما قرار داد. درست؟ چرا؟ احساس کردید همه کمالات در این انسان چیه؟ موجوده. پاکه، با صفاست. دیدید قبل از ازدواج بچه‌ها چطوری توصیف میکنن، عجیب استعداد هنریشون گل میکنه. نمیدونیم چه روح زیبایی داشت وقتی با او صحبت کردن. گاهی ما نامه می نویسن برامان مشخصه، اگر یک نامه بود خیلی جالب بود. انسان دیگه بود و منفی هم نیه، بود و زیبایی در شخصیت انسان. این استعداد نوع استعداد، استعداد مثبتی است، اما تو چه مسیری قرار گرفته و حد جهت داده بشه؟ باید بهش بگیم آقا جون عوضی نگیرید، کمال مطلق با این خانم فرق میکنه. این بنده خدا به صورت فطری شیفته او میشه و کم کم همه کمالات رو در وجود او متصور میشه و عکس قضیه هم اتفاق میفته. درست اینجا به محض مشاهده یه نقصی در وجود این دختر خانم، یهو یه تیکه از قلبه دل اون بنده خدا کنده میشه. به محض مشاهده چی؟ کوچکترین نقصی، مثلا زیبایی نسبی که عرض کردم وجود نداشته باشه، مثلا در دختری دروغ ببینه، علاقمند بچه مذهبی خیلی علاقه داشته، خانومش نماز اول وقت بخونه نماز نخونده، اون عشقی که داشته و تصور میکرده که کمال مطلق بوده تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به نفرت میشه، به کینه میشه. چرا؟ اینجا به قول روانشناسان یه حالت تأکیسی در این بنده خدا، در این جوان چی؟ به وجود میاد. تأکیس یعنی چی؟ یعنی این بنده خدا تمام وجودش رو خالصانه در اختیار این انسان ناقص و انسان ضعیفی مثل خودش قرار داده، به محض این که نقصی در او دید از خودش ناراحت میشه که بیچاره بدبخت، تو خیلی ارزشت بالاتر از این بود که تمام وجودتو در اختیار یه انسان ناقص قرار بدی. نمیتونه تحمل بکنه که کار اشتباهی کرده، انزجار رو برش میگردونه به کی؟ به اون بنده خدایی که مقابلش هست، عروس خانم، از اون متنفر بشه، از اون منزجر بشه. البته ممکنه نقایصی هم در او باشه، ولی انزجار بیش از حد معمول، کینه بیش از حد معمول از اینجا سرچشمه گرفته، چون خودش رو دوست میداره، از اون ورم یه کار بزرگی کرده که باید معاملهی که با خدا میکرده با این بنده خدا کرده، اینجا شروع میکنه وجدان شلاق زدن تو سر روح انسان، بیچاره بنده خدا چرا این معامله سمن بخص رو انجام دادی، یه پول هنگفت سرمایه عظیمی رو دادی، درست شد یه شکلات گرفتی مثلا. باید اینجا به او گفت که هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرصی نان دهد. این مال کسیه که حرف علی بن ابی طالب رو گوش نکرد که فرمود رحم الله امرئن عرف قدره، خدا رحمت کنه اون انسانی رو که به واقعیت و اندازه و قدر شخصیت خودش پی ببره و علم من عین، بدون از کجا آمده تا آخر حدیث. خب تا اینجا درست شد. حالا که این عشق ها اینقدر سریع تبدیل به کینه و انزجار میشه، باید از عوامل تولید انزجار و کینه چی؟ پیشگیری بشه. نمیدونم آیون اصل مطلب انشاءالله براشون با این مقدماتی که عرض کردن توضیح داده شد. از این 100 تا طلاقی که توی آمار طلاق در مثلا استان اصفهان در دادسرا و دادگاه وجود داشته، 90 تاش در دوران عقد انجام گرفته، طبق این زردرهایی که 29 تا سوال اون برادر از ما تهیه کرده بودن و اونایی که طلاق مطلقه بودن یا مطلقه بودن، یعنی مطلق بودن، علامت زده بودن، درصدی که من گرفتم حدود 50% از اینجا طلاق دادن که بعد از ازدواج پس از مدتی عشق شدید رفته بالا، بعد آرام آرام یه نقایصی درشون ایجاد شده، درست؟ بعد اون نقایص رو دیده، عشق زیاد تبدیل شده به کینه، دیگه نتونستن ادامه بدن، این ناسازگاری روز به روز شدیدتر شده، بعد به کجا کشیده شده؟ به طلاق، درست شد تا اینجا؟ حالا اینجا باید چی کار کرد؟ اینجا باید اصولی که ائمه اطهار علیهم صلوات الله به ما فرموده اند رو ما یک به یک انشاءالله رعایت بکنیم. توجه فرمودید. اولا من به عنوان مقدمه عرض بکنم آیون و خواهران گرامی، هیچ انسانی رو در حق اله بالا نبرید، در حد اله بالا نبرید. توجه فرمودید. لا اله الا انا، خدا می فرماید در سوره مارگی تاها آیه 23، لا اله الا انا فعبدنی، فقط مرو عبادت کنید، و اقم الصلاة لذکری، توجه فرمودید، و به قول مولوی گوش کنید، ای همه دریا چه خواهی کرد نم. شما که دریا در وجودتون دنبال نم میگردید، وی همه هستی چه میجویی عدم، خدا رحمتت کنه. شما همه هستی هستید، عدم رو میخواید چیکار؟ وی همه هستی چه میجویی عدم، عدم رو میخواید چیکار بکنید؟ اول ارزش خودتون رو بشناسید، و پس از اینکه ارزش خودتون رو شناختید بزرگواری بفرمایید. توصیه آقای جبران خلیل جبران مسیحی رو، نویسنده عرب زبان مسیحی رو رعایت بکنید در کتاب النبی که ای انسانها هیچ وقت نگویید به هم دیگر، حتی زن و مردها به هم دیگر نگویید من تو ام تو منی، فاصله ای میان خود بگذارید که گاهی نسیم آزادی در بین شما وزیدن کند. تنها اولیاء الهی که به مقام تصفیه نفس و تهذیب نفس رسیدن میتونه بگه اخوک انته، برادر تو توه، الا انه انسان غیرک، الا اینکه او انسانیست غیر تو. میدونید یعنی چه؟ یعنی اویس قرنی که رفته در مدینه، مادرش میگه مادر اسب برگردی و چشم مادر نشسته، زور شد، بعد از زور شد، دید پیغمبر اکرم نیومدن، به ام سلمه گفت که من خیلی دلم میخواد پیغمبر اکرم رو ببینم. اونقدر که انسانها شوق به بهشت دارن، من شوق به زیارت خاتم الانبیا دارم. اما چه کنم، مادر عزیزم گفته قبل از غروب آفتاب برگرد، من میروم، سلام مرا به پیامبر اکرم برسد. وقتی بر میگرده پیغمبر اکرم وارد خانه شدن، به ام سلمه فرمودن ام سلمه بوی بهشت به مشام میرسه. گفت برای چی؟ فرمودن از قرن بوی بهشت میآید. گوش بکنین، این انسان انسان محذبه. گر در یمنی و با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی، من با تو چنانم ای نگار یمنی، کن در غلطم که من تو ام یا تو منی. اینو کی میتونه بگه؟ اینو اویس قرنی میگه که به خاطر اطاعت از امر خدا که فرمود و بالوالدین احسانا، درست؟ از دیدن پیغمبر اکرم صرف نظر میکند، بر میگردد به قلن. این میتونه بگه که من تو هم یا تو منی. ولی من خودم رو میگم، شما انشالله که احتمالا تهذیب نفس کرده باشید، اگر تهذیب نفس نکردید نگید من تو هم تو منی. توجه فرمودید؟ اگر تهذیب نفس نکردید نگید تو، مثلا من تو هم تو منی. و این رو به عنوان مقدمه عرض میکنم، جوانهایی که ازدواج کردن، چه ازدواج کردن چه اونایی که میخوان ازدواج بکنن، امیرالمومنین فرمودن ان احببت فلا تکتسر، اگر دوست داشتید زیاده روی نکنید، رابطه داشته باشید با خانومتون، خواهران، اما به هم دیگه وابسته، یعنی اسیر هم دیگه نشید، بذارید یه مقدار این شخصیت شما هم رو به سوی خدا باشه، یخته این قلب رو بذارید برای او. حضرت سلیمان نشسته بوده، دو تا مورچه اومدن خدمت از سلیمان، طبق نقل قرآن کریم حضرت سلیمان منطقه طیر داشتن، اون مورچه شکایت اون مورچه رو کرد، گفت یا نبی الله، ما یه مدتی با این مورچه رفیق بودیم، دوست صمیمی یا جونجونه بودیم با قول خودمون، تازگی رفته با یکی دیگه دوست شده، به این بگید شرط دوستی همینه. آه سلیمان نبی شروع کرد زار زار گریه کردن، آه جان چرا گریه میکنید؟ فرمودن منم با خدا همین مشکل رو دارم، خدا من رو دوستم میداره، منم اونم دوستم دوستش میدارم، اما تازگی یه محبوب غیر از او هم انتخاب کردم. این رابطه آری وابستگی نه، محبت آری اسارت نه، اینو بین زن و شوهر رو رعایت بکنید که وقتی خواستید انشالله برید جنگ با اسرائیل، خدا روزی کنه انشالله بریم، این یهودی های صهیونیست ما انشالله هر کدوم یه 2000-3000 تا رو بکشیم انشالله، ای خدا. در اون موقع رفتن دیگه قلب رو به خدا باشه، چیکار کردن شهدای جنگ ما توی این قضیه؟ اینجا از اینجا انشاءالله مراقب باشید. خب این مقدمه. حالا اصولی که باید رعایت بشه. اصل اول، در دوران نامزدی تنظیم رفت و آمدها بر اساس عزت نفس. توجه فرمایید. من اینجا روایاتی رو یادداشت کردم خدمت شما امشب انشاءالله عرض میکنم. امشب روایات زیاد داره بحث ما و احساس میکنم بحث انشاءالله خیلی پربرکت و منور باشه به برکت روایاتی که انشاءالله خواهیم خوند. تنظیم رفت و آمدها بر اساس عزت نفس و کرامت. ببینید، در موقعی که دختر و پسر عقد میکنن و با هم ارتباط برقرار میکنن، خب طبیعتاً آروم آروم میلشون به همدیگه زیاد میشه. اینجا آیون، مخصوصاً به آیون من عرض میکنم، این قضیه در مورد خانوم ها هست ولی در ارتباط با آیون بیشتر صدق میکنه. اون که سعی بکنید در ارتباط با خانواده همسرتون طوری رفت و آمد داشته باشید که حرمت شخصیتی شما حفظ بشه. عزیز و معزز باشید تا آخر نزد پدر عیالتون و مادر عیالتون و برادر عیالتون، و سعی کنید در عین اینکه صمیمی هستید معزز برخورد بکنید. اگر حدود بین شما شکسته شد، خیلی دیگه خودمونی شدید، این بعد در ادامه زندگی گاهی توی زندگی پیچ و خمهایی پیش میاد که حرمتها اگر شکسته نشه حفظ میکنه زندگی رو، نمیذاره زندگی چیه پاره بشه. اینو با تجربه خواهید فهمید. ممکنه تصور بکنید و باید صمیمی بود، نباید آدم خشک باشه. نه، خشک نباید باشیم، ولی صمیمی بودن باید متعارف باشه. امام صادق سلام الله علیه فرمودن همه چیزتون در اختیار خودتونه بجز عزت نفستون. عزت نفس یعنی چی؟ امام صادق فرمودن عزت نفس یعنی که کاری نکنید که بعد بگید ببخشید، معذرت میخواد. درست؟ مجبور نشید بعد از پدر خانومتون معذرت خواهی بکنید، از مادر خیالتون معذرت خواهی بکنید. اگر معذرت خواهی کردید بدونید هنوز عزیز نیستید، خلع دارید، نفوذ ناپذیر نشده اید. به خاطر اون خلع رفتار زشتی از شما سر زده، باعث شده به خاطر او چی؟ به اصطلاح مورد سوال واقع بشه. اصلا ملاحظه فرمایید، اگر چنانچه عرفن ما در روایاتمون به عرف توجه شده. اخیرا کتابی چاپ شد در تحت عنوان العرف فی الکتاب و سنه، ظاهرا عنوان این باشه. روایاتی رو آوردن، نقش عرف در اجتهاد. عرف یکی از مسائل اجتهادی ما هستش که باید بهش توجه بکنیم. اگر عرف شب منزل عیالتون رو در دوران به اصطلاح عقد نامطلوب میبینه، گرچه همسر شرعی شما هست، شما نمونید اونجا. برای حفظ حرمت شخصیت خودتون، خودتون رو تبرئه کنید، دور بکنید، برای بگذارید زندگی مشترک رو از موقع عروسی و عروسی رسمی که حالا یا ولیمه میدید یا به هر نحوه دیگری، از اون موقع شروع بکنید. این برای حفظ عبهت و عظمت شخصیت شما در دیدگاه خانواده عروس و همچنین برای عروس در دیدگاه خانواده داماد بسیار مفیده. خیال نکنید که بی حد بودن و بی غید بودن و گتره‌ای بودن اینجا یک آهی چیز ارزشمندی از نظر ائمه خدا علیه صلوات الله. خب این نکته اول. اینجا اجازه بدید من روایاتی رو که یادداشت کردم بخونم. الکریمو یزدجر اما یفتخر به اللئیم. کریم کسیه که منزجر از اون چیزی که آدم لعیم ازش لذت میبره، کریم از اون چیز چیه؟ منزجر. آدم لعیم دلش میخواد همیشه یه جایی بنشینه بهش غذا بدن مثلا بخوره، که امیرالمومنین فرمودن لذت الکریم الاطعام، البته انگیزه مهمه و لذت اللعیم الطعام. خب اگر چنین چیزی در وجود شما ممکنه خدای ناکرده باشه، اینو باید از بینش برد. الکریمو منسان ارزوهو به ماله، آدم کریم کسی که پول میده برای اینکه آبروش رو حفظ کنه. اما اللعیمو، خوبش کنید، اللعیمو منسان مالهو به ارزه، آدم پست کسیه که پولش رو نگه میداره که آبروش بره. در حقیقت آبروش رو از دست میده که پولش رو چیکار بکنه؟ حفظ بکنه. این آدم لعیم، آدم پسته. آروم آروم آدم به این سمت کشیده میشه. قال رضا علیه السلام، حسن ابن جهم میگه، میگه من خدمت امام رضا بودم، آقا فرمودن کان امیرالمومنین علیه السلام یقول، امیرالمومنین مرتب فرمودن لا یعبل کرامه الا الحمار، کرامت رو دور نمی کنه از خودش الا اولاق، آدم اولاق به اکرام دیگران بی اعتنایی می کنه. قلت ما معنا ذلک، یعنی چه؟ قال التوسعه فی المجلس و طیب یعرض علیه، یعنی چه؟ وارد مجلسی شدید، گوش کنید، وارد شدید یا وقت نماز جماعت نشستید، کسی به شما عطر عرض میکنه، ممکنه عطر هم دوست نداشته باشید استعمال بکنید، بپذیرید، کرامت اقتضا میکنه، بزرگواری روح اقتضا میکنه. حالا کسی که چنین شد اصلا به خودش اجازه نمیده طوری رفت و آمد داشته باشه با خانواده همسرش که کم کم در نظر اونها پایین بیاد. پایین اومدن یه بحثه، صمیمی شدن یه بحث چی؟ دیگری. این نکته اول. اصل دوم، مراقبت شدید از نوع سخن گفتن. یعنی چی؟ یعنی این که ما تظاهر بکنیم؟ نه، ببینید، ارواح انسان‌ها روی کلمات حساسن. یه موقعی ما رفته بودیم خدمت آیت الله آقای محمد تقی جعفری، یه بحثی پیش اومد در ارتباط با تأثیر کلام در ارواح انسان‌ها. بعدش ایشون گفتند که من شبهه دارم توی این زمینه که اگر کسی، یعنی اگر دکتری یه کلمه ای رو به مریض گفت که مریض به واسطه اون اون کلمه دکتر یه مرتبه سکته کرد و از دنیا رفت، من شبهه قتل توش دارم. توجه فرمودین؟ فرمودم طبق روایات به ذهنم میرسه که اون دکتر میشه قاتل. اتفاقا روایت داریم که الکلامو کد دوا، قلیلهو ینفع، کثیرهو قاتل. کلام مثل دوا میمونه، کمش نافعه، زیادیش هم آدم رو چکار میکنه؟ میکشه. حالا با توجه به این که اینقدر کلام حساسه و ارواح انسان ها سریع در مقابل کلمات واکنش نشون میدن، حالا یا واکنش مثبت یا واکنش منفی، اینجا آقازاده‌ای که تازه داماده بخواد بره منزل عروس باید مراقب باشه. خب شما توی خانواده ای رفتید، اینا خیلی مؤدب موقر سر و سنگی، شما یه هم میخواد از همون روز اول حالا میخواد بسیجیوار عمل کنید. بسیجی ها خیلی محترم، دستشون رو میبوسیم، کف پاشون رو میبوسیم، اما باید روی اخلاق الهی و اخلاق اسلامی عمل کرد. مثلا حالا بنده خدا رفته اونجا، خب
بنده خدا میگه ما امروز تشریف آوردیم منزل شما، خب همین یه کلمه که بگه دیگران بخندن، اون دختر جوانی که دلش خواسته یه شوهری داشته باشه، از نظر اجتماعی رشد داشته باشه، حسن روابط اجتماعی داشته باشه، اصلا تو ذوقش میخوره. همین یه زمینه میشه برای که اون دیدگاهی که در مقدمه گفتم که داماد روی چیز بلند و به اصطلاح دارای کمالات مطلقه میدیده، در ذهنش یه مقداری چی میشه؟ افت میکنه. اساسا یه خورده کدورتی در دل اون بنده خدا به خاطر یه بیدقتی ایجاد میشه. بله انسان میتونه، امیر المؤمنین فرمودن خودتون رو مکلف بکنید که خوب حرف بزنید. من کلف بالعدب قلت مساوی، کسی که خودش رو تو زحمت انداخت. حالا من اینجا یه روایت دیگه نوشتم که حضرت فرمودن من عذب اللسانه، خیلی جالبه، من عذب اللسانه کسر اخوانه یا اخوانو، کسی که زبانش رو معذب کرد، یعنی هی زجرش داد که هر حرفیو که میخواد بزنه نزنه، این دوستانش زیاد میشن، محبت دوستان به اون بیشتر میشه. خب ببینید شما کلمات بار داره، هر کلمه یه بار خاصی داره. من الان یه مثال خیلی ساده میزنم، بزرگ از خدا، درست شد؟ الله اکبر، چقدر تفاوت داشت تو شخصیت روحی شما؟ دوتا یکی بود تأثیرش؟ بله، زبان قرآن که منطبق با فطرت، تأثیرش با زبان کلمات دیگه تفاوت داره. در خود کلمات فارسی حتی یه مثال ساده، به خاطر تداعی ذهنی و عادتی که ذهن داره، آه ساعت چنده؟ 1:45، آه ساعت چنده؟ 2:45، با هر دوتاش یکی، اما یه تأثیر داره این ذهن. بله بگید آه یه تأثیر داره. حالا بیان آه استران کنم بفرمایید تشریف بیارید اینجا، آقا اینجا بینه مالت طوره چقدر دفعات بگیره میکنه. روز اول رفتی میخوان با برادر ایالتون دیگه صمیمی بشین، آه کجایی آقا این چه رقم حرف زدنیه؟ آقا یه آقا پسری هم باشه که خیلی خلاصه چیز باشه، لوس و نونور باشه، حالا نونور که تعبیر صحیحی نیست، از همون مقوله انتقادی که خودمون داریم میکنیم، مثلا خیلی مؤدب باشه، دوست نداره، خب بعضی دوست ندارن این گونه آدم صحبت بکنه، توجه فرمودین؟ آقا چرا اینطوری؟ بعد کم کم تو روز اول نمیگه، ولی کم کم تو دل خورده ایجاد میکنه، به خواهرش میگه. خود خانوم ها در مقابل آقایون بعد این نکته رو باز مراقبت میکنن. اینجا امین رو مومنین نکته خیلی قشنگی دارن، خوب گوش بکنید. سؤال امیر المومنین علیه السلام، ایو شیئن مما خلق الله احسن، الله اکبر. از این حدیث رو به دقت کنید، یاری کدام یک از این مخلوقات خدا قشنگ ترن؟ قال الکلام، کلام خیلی قشنگ. فقیل یا علی ایو شیئن مما خلق الله اقبح، کدام از این مخلوقات خدا زشتر و بدترکیب ترن؟ قال الکلام، هم کلام قشنگ تر از همه هست، هم کلام چی؟ زشتر از همه. قال ثم قال بالکلام بیزت الوجوه، امیرون فرمودن با کلام چه صورت ها سفید میشه، و بالکلام اسودت الوجوه، با کلام چه صورت ها سیاه میشه. بهار جلد 78 صفحه 55. یک کلمه میگید رنگ روی بنده خدا عوض میشه، یک کلمه میگید رنگ روی سفید میشه، خوشحال میشه. با یه روزی که روز اولی که رفتین خواستگاری، مثلا پدر خانم میان در مجلس خود شما رو ببینن، خب آیه مثلا حسن آقا تقی آقا نهی، شما چی کاره هستین؟ خواهش میکنم من مثلا فعلا مشغول تحصیل هستم. آقا شما چی کاره هستین؟ خب حالا اجازه بدین ما دخترتون رو ببینیم تا بعد بیام سر این که میگم یه نمونه که اتفاق افتاده بود. خب مرد حساب قرآن میگه و اصل از سائله فلا تبعه، سوال کرده جوابش رو بده. حالا اجازه بدید هم ببینیم. اینجاست اون بنده خدا زنگ زد آقا این کیه اومده. بعدم خود اون بنده خدا اومده به اعتراض میکنه که چرا اینا به چشم کم به آدم نگاه میکنن. خب شما مقدار به خودت نگاه بکن، ببین نوع روابط چگونه بوده. خدا میدونه کلمات چقدر تأثیر داره، عجیب تأثیر داره، عجیب تأثیر داره. حالا مثلا برخورد اولیه توی خیابون، مثال ساده، تو خیابون دارید میری، یه بنده خدا میرسه آقا ساعت چنده؟ خوب دقت کنید. آقا سلام علیکم و رحمت الله، حالتون خوبه؟ ان شاء الله، عصرتون بخیر. ساعت 7:30. بنده خدا میگه آقا ببخشید معذرت خواهم، من باید اول سلام میکردم. انسان دیگه فطرت داره. آقا ساعت چنده؟ 7:30. آقا رفت. چقدر تفاوت بین دو رفته وجود داره. فلذا قرآن کریم تو مسائل ازدواج میگه قولو للناس حسنا، با هم دیگه نیکو حرف بزن. خدا میدونه 190 مشکلات بین زن و شوهرها رو من حاضرم قسم بخورم، هم بر اساس آیات قرآن، هم بر اساس روایات، هم بر اساس تجربه، با ظرافت کلام میشه برطرف کرد، حتی میشه پیشگیری کرد. توجه فرمودید. این حدیث رو یادداشتش بکنید. قانون عمل و عکس العمل، بزرگترین قانون اثبات وجود خدا تو قوانین طبیعی. قال علی علیه السلام اجملو فی الخطاب. اگه به باب افعال ببریم میشه اجملو، اگه ثلاثی مجرد بگیریم میشه چی؟ بله اجملو. جمیل کنید، زیبا کنید در خطاب. خطاب میخواین کسی رو مخاطب قرار بدید، زیبا مخاطب قرار بدید با بهترین وجه، تا چی بشه؟ تسمع جمیل الجواب. به به یا علی، قربان وجود مبارکت، قشنگ سخن بگی، تسمع جمیل الجواب، تا حرف خوب بشتم جواب خوب بهتون بده. همه امرو امتحان کنید با پسر بچه 4 سالتون، 5 سالتون، 10 سالتون. آقا روح الله. بله بابا جان، حالتون خوبه؟ این یه قبلش هم میخنده، الحمدلله. روح الله چطوری؟ ببینید تفاوتش رو ببینید، واکنش رو ببینید. اجملو فی الخطاب تسمع جمیل الجواب، هم از نظر بیانی، هم از نظر چی؟ هم که نیست، انسانه، واکنش نشون میده. ازری بالقدر، کسی که بد حرف میزنه قدر و ارزش و شخصیتی خودش رو از بین چی میبره؟ توجه فرمونید. و یفسد الاخوه، اخوتشون رو از بین میبرن. قرر و حکم جلد 7 باب کلام از امیرالمومنین سلام الله علیه. پس این نکته دوم که انشاءالله خیلی قابل تحمل، عزیزان به دقت روش انشاءالله مراقب باشن. از همه خواهش میکنم، مخصوصا دوستان بزرگوان طلبه، مخصوصا اونایی که معمم هستن، آقا هرچی مؤدبتر، هرچی سنگینتر باشیم، باور کنین تأثیرمون در جامعه بیشتره. مؤدبتر بودن با صمیمی بودن قابل جمع، نه این که آدم خودش رو بگیره. پیغمبر اکرم خیلی آسان میگرفتن، اما در این حال مؤدب بودن، موقر سخن میگفتن. حتی گاهی مواجه میشید با بعضی از افراد، میرسه به شما مثلا خب چطوری؟ با همین لحن آه الحمدلله، خیلی متشکرم از لطف دون، خودش رو جمع میکنه. توجه فرمودید. بعد خب حال شما چطوره؟ الحمدلله.
ببینید آرام آرام فکر دیگران تغییر میکنه با همین حسن برخورد، مثلا از نظر کلامی. خب در این زمینه سخن زیاده، من به همین اندازه مسئله میکنم. بخش سوم یعنی اصل سوم، اجتناب شدید از تکیه کردن به قضاوتها و سخنان اطرافیان دو طرفه در موقعی که چی زندگی رو شروع کرد. خب یه هفته با هم آشنا شدیم، کمکم مثلا یه خانم بزرگ میگن پس چرا طلاق هم گذاشتن، آقا بزرگ میگن چرا نمیدونم قلیونشون نگذاشتن، اون نمیدونم نده بزرگ چرا تنبکو نیوردن. خب اینا گوش ما طرف میرسه، اینجاست که باید دو طرف خیلی عاقلانه باشن، مخصوصا خانم ها، مخصوصا خواهران گرامی. زنها خیلی نقش مدیریت عاطفی غیر مستقیم میتونن در ارتباط با خانواده داشته باشن. باور کنید زنها خیلی بیشتر از مردها میتونن برای سازندگی شخصیت مردها مؤثر باشن. خانمها اگر چنانچه واقعا بر شخصیت فکری و روحی خودشون مسلط باشن، به راحتی مرد رو در جهت مثبت میتونن تغییر بدن. این نقش و خلقت به او داده. اینجا اولین کاری که زن باید بکنه خیشتن نگهداری است. هر مسئله ای رو نگید مادرتون امروز یه سری مسائل رو درد و دل کرده از داماد یا از خانواده داماد، شما شنیدید؟ دفنش بکنید دیگه، به رو خودتون نیارید. عکسش رو انجام بدید، فقه هم به شما اجازه میده. مادر از خانواده به اصطلاح شوهر شما بد و بیرا گفته، شما بیان بگید مادر من خیلی از پدر شما تعریف کرده. همون نکته‌ای که مادر شما ازش میرنجیده بگید مادر من اینقدر از روابط اجتماعی پدر شما لذت میبره، اینقدر دوست میداره حسن اخلاقیشون رو. بعد اون بنده خدا آرام آرام منتقل میکنه اساس روی رفتار اون بنده خدا هم تأثیر میذاره. زرنگ باشید، سریع منتقل نکنید مسائل جزئی زندگی. بعضی از مسائل حساس سرنوشت ساز اگر نگید اطلاع نداشته باشه مرد، ممکنه شکاف اصلی تو زندگی ایجاد بکنه اون بعد. ولی همه مسائل رو منتقل چیه نکنه. ببینید یکی این که تحت تاثیر وسوسه دیگران قرار نگیرید در این بخش، نمامی نکنید. امیرالمومنین فرمودند لا تتکلم به کل ما تعلم، هر چی میدونید نگید. چه لازمی داره شما همه مسائلتون رو برای دیگری مطرح بکنید؟ نتیجه چی میشه؟ فکفا بهی بذالک جهلا، این علامت اینه که شما خیلی نادانید. در یه روایت دیگه داره در میزان الحکمه جلد 8 صفحه 443، کفا بالمرء من الکذب ان یحدث بکل ما سمع، برای دروغگو بودن انسان همین بس که هر چی میشنوه چیکار بکنه؟ دروغگو نکنید. یه جمله بگید یه خانواده رو به هم میریزه، نگید، کنترل بکنید خودتون رو. اینجا ظاهر رو حفظ بکنید ممدوح از جهت شرع مقدر. خب اینم بخش چندم، بخش سوم. اما بخش چهارم، تعیین توقعات بر اساس قدرت طرفین، نظاهر سازی. اینو خیلی دقت بکنید. یه مرتبه دیگه میگم، تعیین توقعات بر اساس قدرت طرفین، نظاهر سازی. آقا چون بزرگواری بفرد، اگه دوچرخه دارید اینجا خوبه، با دوچرخه بودن در منزل ایالتون، با بنز برادرتون و رفیقتون نرید. بعدم دروغ نگید این بنز رو تازه خریدیم. همین یه عاملی میشه برای چی؟ اولا شما دروغگو بار اومدید و دروغ گفتید و اون بعد کم کم دروغ شما رو میفهمه و اعتماد خانم شما به شما سلب میشه. یا خدای نکرده خانم ها به شوهرشون دروغ بگن، و ثانیا یعنی که توقع او میره بالا. وقتی عروسی کردین شما که حالا بنز داشتین، اقلا یه موتور مثلا سیکل تهیه بکنین، نمیدونم یه ماشین دیگه تهیه بکنین، یه چیز تهیه بکنین.
بله حالا بله بنزمون حال دادیم تعمیر باب و مشکل ایجاد میکنه اینها. یکی از عوامل ایجاد کینه و ایجاد افتراقه. همون موقع واقعا در موقع خواستگاری حقیقتشو بگید، چقدر حقوق میگیرید، چی میخواید، چی کار میخواید بکنید، راست بگید تا قرار کمک بکنه. ببینید امیر المومنین سلام الله علیه چی برمودن، احنا اول ایش اتراغ المکلف، مثلا خب اتراغ الکلف، گواراترین زندگی اون زندگی هستش که درش کلفت و سختی نباشه، طرف تو زحمت نیفته، برای اینکه این بخواد باطن قضیه که خلاف ظاهر بوده سو ظاهر رو خلاف باطن معرفی کرده هی طوری نقش بازی کنه، یه وقت لو چیه نره، نکنید این کارو، ظلم نکنید به خود. تواضع میدونید یعنی چه؟ تواضع یعنی پذیرش قدر و منزلت اصلی خیشته. در همون جایگاهی که هستید این رو چی کار بکنید؟ بپذیر، یعنی تواضع. التکلف من اخلاق المنافقین، آدم منافق و دو شخصیت تکلف به خرج میده و خلاف ظاهر، خلاف واقع مسائل رو مطرح میکنه. البته این ازش استفاده نکنید، طبق اون روایت حضرت فرمودن اگر میتونید مالتون رو بذل بکنید برای تحصیل آبرو، بله، نه اینکه باید از کت و شلوار پاره، ما میخوام تکلف نداشته باشیم، میخوام واقعیت رو نشون بدیم، اونجا خلاف شرعه. اونجا یه اصل دیگه میاد جلو، میگه انسان مؤمن نباید کاری بکنه که بعد چی؟ عزت نفسش از بین بره، در حد توانتون باید اقدام بکنی. و اون اغنیا اون من التعفف یحسب همان جاهل، اغنیا اون من التعفف به خاطر خیشتن نگهداری و عفت، آدم های جاهل خیال میکنه اینا اغنیا هستن. اون یه اصل دیگه نیست. شرط الالفه اتراه الکلفه، اگر چنانچه میخواین الفتتون زیاد بشه کلفت رو کنار بگذارید، تشریفات رو کنار بگذارید، راحت برید، راحت بیان. اینطور نباشه که بنده خدا خانواده ی عروس بخوان هر دفعه که شما میرید منزلشون تو دوران نامزدی چندین هزار تومن خرج بکنن به خاطر که تو شما طوری برخورد کردید که اونا توی زحمت بیفتن. اینها باید کنار بره. اما مؤدب موقت، و این رو من بگم، از ابتدای ازدواجتون هم اون نکته‌ای بود که اول بحثم تذکر دادم، خواهش می‌کنم این تذکر من رو گوش بکنید. اگه طوری هم عاشق همدیگر هستید که می‌خواید جونتون رو فدای همدیگر بکنید، نگون که به همدیگه تو نکید، تو چطوری؟ الحمدلله اون بگه تو چطوری؟ نه، این کلمه شما رو نگهش دارید، بذارید حفظ بشه، یه موقعی به دردتون می‌خوره. بعد از اگه از حالا تو گفتین به حرم شکسته شد، وقت دیگه بعد عاملی نیست که حرمت ها رو نگهداره و وقت اونجا دیگه حالا چون از اول گفتین تو، حالا کتک زدن هم میشه چی؟ آسان. این نگه دارید. و اتفاقا امیرالمومنین فرمودن که حالا البته تو مسئله ازدواج صدق نمی کنه، ولی در یه جا فرمودن من احب و عشق و کتم و عفا و مات فقط مات شهید را، کسی که دوست بداره و عشق بورزه و بعد کتمان بکنه و عفت خودش رو هم حفظ بکنه، این مات شهید را. در این مورد نیست، ولی موضوعی که عرض کردم این که کنترل بکنیم زبان خودمون رو و به اندازه‌ای که دوست می‌داریم بگیم دوست می‌داریم، اما کلمات رو سنگین انتخاب بکنیم. آخرین حدیث رو دقت بکنیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، صلوات بر پیغمبر نفاق رو از دل انسان بیرون می‌بره. علامة
کلمتون تکلف فعربعتون. آدمی که توی کلفت میاندازه دیگران رو و خودش متکلف هست، چهار تا ویژگی داره. الجدال فی ما لا یعنی، همینطور بحث میکنه سر چیزایی که هیچ فایده ای چی نداره. آقا به نظر شما قضیه فرانسه چطور میشه؟ نمیدونم. حالا فکر کنید اگه اینطور یه حدش مفید اما بیش از اندازه دیگه نه، یا مسائل زیادی که در اطراف زندگی هست، و یونازع من فوقه، علامت دومی که با کسی که بالاتر از خودشه، بزرگتر از خودشه، هی نزاع بکنه، دعوا بکنه. خوب دقت کنید، مخصوصا ما طلبه ها ممکنه دچار این دردسر رو بشیم. و یونازع من فوقه، هی نزاع بکنه با کسی که بالاتر از خودشه. آه این مطلب حدیه، خب گفت دیگه، حالا یا میپذیره یا چی؟ نه این فضیره دیگه، چه دعایی داری نزا میکنی؟ این دعایی نزا یه درد دیگری تو وجوده چیه؟ هست. با ایالتون همینطور، با خانواده ایال همینطور، دو طرف همینطور. و یتعاتی مالا ینال، یا مالا ینال، میخواد چیزی رو بده که بهش نمیرسه، قدرتش رو نداره. توجه فرمودید، اینم علامت تکلفه. پول نداره برای اجاره خونه، بخواد ویدئو بخره، هدیه ببره مثلا برای برادر خانومش. و یجعل همه لما لا ینجی، مرتب دنبال کارهایی که هیچ فایده ای نداره. این علامت آدم متکلف. البته این حدیث باید تحلیل بشه، ولی فعلا همین در ذهنتون باشه. تو حرف العقول صفحه 23 آخرین اصلی که میخوام بگم برای دوران نامزدی، اگر امکانش هست سعی کنید مدت نامزدی خیلی کوتاه باشه. بله چی فرمودی؟ مدت نامزدی هر چه کوتاه‌تر باشه زندگی شیرین‌تر و لذیذ‌تره. عوارض و آفاتی هم داره طولانی شدن بیش از حد. البته یه وقت دانشجوه، از طرف میخواد به گناه نیفته ازدواج کرده، از طرف دیگه ادامه تحصیل به او اجازه نمیده، این شرایط استثنایی بحث دیگریه. اگر امکانش هست ازدواج زودتر انجام بگیره، خیلی از مفاسدی که در اطراف زندگی هایی که ممکنه به خواهد رفت مشروط به رعایت اون اصولی که خدمت شما عرض کردم. خب اول یه تذکر بدم و بعدم به این سوالا جواب بدم. یک برادر محترمی یک برگه ای رو به ما دادن در ارتباط با یه فیلمی که اخیراً توی سینمای اصفهان به نمایش گذاشته شده و حدود 10-14 موردی رو توی اون برگه اشاره کردن که این موارد خلاف شرع و ابتذال در به اصطلاح این فیلم وجود داره. و تذکر دادن که شما بگید که کسی نره پای اون فیلم، اون فیلم رو ببینه. خب من اگر میخوام اسم اون فیلم رو ببرم، تازه دعوت کردم که فیلم رو ببینید. از اسم فیلم رو نمیبرم، فقط یه تذکر میدم. اخیراً مجله حوزه شماره اخیرش که من امروز این قسمتش رو مطالعه کردم، مصاحبه ای رو با آیت الله مظاهری کرده، شماره 68 و 69، یه جمله ای رو ایشون از قول حضرت امام علی الله مقام شریف نقل کردن که امام فرمودن خدمت به نظام واجب عینی است. چی؟ خدمت به نظام، نظام اسلامی واجب عینی است. یعنی بر فرد، فرد ما مکلفین واجبه که خدمت بکنیم به نظام اسلامی، که اگر خدای ناکرده خدشه‌ای در این نظام ایجاد بشه، اسلام اهل ولد برای همیشه از بین خواهد رفت. در شکی است. در حال حاضر مراکز فرهنگی مثل سینما و مراکزی که چاپ کتاب به عهده اونها هست از حساسیت فوق العاده ویژه‌ای برخوردار. ببینید آیون، این دلسوزی شما بسیار قابل تقدیر و قابل تشکره که این برگه ها رو چاپ کردید و هم به عنوان وظیفه گفتیم، اما باید رفت سراغ سرچشمه. شما ببین الان تلویزیون ما با این که واقعا زحمات خوبی دارن میکشن برای مبارزه با تهاجم فرهنگی، ولی در بعضی از برنامه ها خودشون تهاجم فرهنگی میکنن. مثلا همین کارتون فوتبالیست ها توی برنامه کودک رو در نظر بگیرید، یکی از زشت‌ترین کارتون هاییست که تلویزیون داره پخش میکنه. و ای کاش یک کسی صدای ما رو، صدای مردم رو به این مسئولین برنامه کودک برسانه، به آدون کارتون رو پخش نکنیم، چیزی به جز وقت تلف کردن کودکان و روحیه پرخاشگری و جنگ و دعوا و خشونت در بچه های ما واقعا ایجاد نمیکنه. هر کسی هم در این مطلب تردید داره اعتراض بکنه من جواب بدم. البته نمیگم کلی برنامه، خب همین یه برنامه کافیه برای خراب کردن روح و روان کودک 4-5 ساله شما که آمادگی داره برای دریافت ملکات حسنه و ملکات رذایل اخلاقی. خب این رو باید به تهران تذکر داد. فیلم هایی که تو سینما پخش میشه برید سراغ سرچشمه، از مسئولینی که مسئول سینما ها هستن، من اسم نمیبرم کیا مسئول هستن، هر کی مسئول هست بگید آه مسئول فلان اداره، شما فلان فیلم رو ملاحظه کردید، فلان فیلم رو دیدید، که من بعدن از بعضی از مسئولین محترم و بزرگوار سوال کردم اصلا خبر ندارن تو سینما ها چه خبره، چه برسد به این که دیده باشن. دست اون مسئول محترم دلسوز و بزرگوار که مسئولین برای ما همه معزز و محترم هم بگیرید و تشبیل به همون فیلم رو ببینیم. خانواده دونه شما حاضرین ایالتون و بچه هاتون پای این فیلم بنشینن که دختر ها بسن توی فیلم دارن میرخصن در همین نظام جمهوری اسلامی در سال 74؟ حاضرین دخترتون رو بیارید پای این فیلم بنشینید؟ اگر حاضرید که با بحثی با شما نمیم باید بذاریم بدون کنار، درسته؟ اما اگه حاضر نیستید، پیغمبر اکرم فرمودند اون چه که برای خود نمیپسندید برای دیگران هم نپسندید. توجه فرمودید، بپردازید به ریشه ها. حالا ما اینجا خوندیم مسئله رو، قبول دارم مؤثره، ولی بپردازید به اصل قضیه و میتونید. حزب الله طبق بیان حضرت آیت الله خامنه ای سلام الله